کارشون نمیتونن، دووم نمیاد، هیچ جای تو دنیا نمیتونن این کارو کنن، به خصوص ایران که بعضی مقایسه میکنن با کره شمالی که اصلا یه مقایسه غلطیه. ایران بالاخره صد و چند سال مردم خیابونا بودن به خاطر حقوق سیاسیشون جنگیدن. جمهوری اسلامی هم نمیتونه مردم برای همیشه خط نگه داره، یعنی میان بالاخره. خب اگر این واقعیته، شما آمریکا باشی، اسرائیل باشی، تو کشورهای منطقه باید یه برنامه دستت باشه که اگر این رژیم بالاخره دست مردم خودش بیاد پایین میخواد چیکار کنی تو ایران. حالا آقای کنت گرام ممکن از نظر یه ذره فشار روانی رفته، چون ایشون خب خیلی نزدیکن به اسرائیل، به شخص آقای نتانیاهو، ولی در کل میتونم بگم که اینی که آمریکا و اسرائیل نشینن و فکر نکنن که این نظامی که اینجوری داره خودش برای خودش همچین چاله‌ای میکنه، برنامه نداشته باشن وقتی این نظام رفت، خب اینم تعجب آوره. حتما باید با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن، که بالاخره خب هممون داریم میبینیم این بعد قتل عام، اینی که تو ایران همینجوری بتونن ادامه بدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، این خیر، اتفاق خیلی بزرگی افتاد در تاریخ ایران. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم خودشو قتل عام کرده و بالاخره دنیا دیدن و دنیا خودشو داره آماده میکنه و مردم هم میدونن در دنیا که حتی آقای سلطنت شاهنشاهی هم یه روزه نیومد پایین، یه سالو چندی طول کشید. یعنی میخوام بگم که اینی که دارن خودشونو آماده میکنن نباید برای ما تعجب آور باشه، اتفاق خیلی طبیعیه و باید بشه.
آقای وطنخواه، خب اگر خبر دخالت کشورهای منطقه برای جلوگیری از حمله آمریکا به نهادهای حکومتی ایران رو درست بدونیم، منتقدان به این اقدام میگویند که این کشورها از این وضعیت ضعیف و شکننده ایران سود میبرند و یک رقیب سنتی و تاریخیشون رو که اینطور ضعیف بمونه و قابل مهار باشه رو باهاش راحت تر میتونن کنار بیان. چقدر شما با این تحلیل موافقین؟
ببینید، من این حرف رو در کل قبول ندارم. بله، بعضی ها در بخشی منافع خودشون، خب مثلا کشور امارات دبی، ایرانیایی که تو این جمهوری اسلامی کار میکنن خیلی هاشون میدونیم که پولشون برمیدارن میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو دبی، شرکت میزنن، نمیدونم ساختمون میخرن و غیره، و یا میرن ترکیه یا میرن گرجستان یا غیره. بله، بخش کوچیکیش هست، ولی اینی که ما بخوایم بگیم کل سیاست این کشورهای بزرگ مثلا ترکیه 90 میلیونی یا عربستان سی و چند میلیونی، اینا فقط نشستن که این پولای کمی که از ایران میاد این به نفعشونه و سیاستشون رو دارن، به خاطر همین این داره هدایت میکنه. خیر، جمهوری اسلامی اگر این نظام یه ذره به فکر اقتصاد بود و به فکر دعوات دنیا نبود، یه اقتصاد معمولی بود، چقدر میتونست برای منطقه خوب باشه. من خودم خودتو منطقه زیاد سفر میکنم، چقدر دوست دارم مثلا بتونم تجارت کنم، سرمایه گذاری کنم. همین که الان ایران بسته، شما تو ایران هر چند ماه فضای کشور، فضای هوایی کشور بسته میشه، هواپیماها نمیتونن از فضا برن، نشون میده که چقدر ضربه میزنه به اقتصاد کل منطقه. خب جمهوری اسلامی خودش آقای خامنه‌ای علناً گفته اقتصاد برای ما مهم نیست، ما برای اقتصاد نیومدیم سر کار، ما اومدیم که مردم رو مؤمن کنیم و ببریمشون بهشت، علناً میگه. ولی منطقه دنبال توسعه اقتصادیه. جمهوری اسلامی تنها کشوری که فقط دستش به نفته و واقعا فکر درست در اقتصاد، توسعه اقتصاد نداره. میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، نه، این جمهوری اسلامی که خودشو در منطقه در واقعیت گذاشته کنار، اونجایی که باید یک کارهای جدی کنن، تغییرات جدی در مثلا صحنه سیاست امور خارجه‌شون میکنن، اونجا قدم بر نمیدارن. برای همینه که همسایه‌هام دارن ضربه‌شو میخونن. چون میگم کشور ایران، کشور 90 میلیونی، یک بازار بزرگی، یک دونه پل بین اروپا و آسیا، و میتونه خیلی موثرتر کار کنه. ولی خب جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ وقت براش مهم نبوده. اینا یک نظام ایدئولوژیکی ان، فکرشون همین، نمیدونم رفتن تو منطقه و یخه گرفتن اسرائیل و آمریکا و اینا. اون از روز اول انقلاب هم اینجوری بوده. اگه ایران شما فردا باز کنید، پتانسیل ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه، ولی امروز شما میبینید، شاهدید که کجا بودن اقتصاد مملکت.
آقای وطنخواه، جمعه شب گفته شد که رئیس جمهور روسیه با رؤسای دولت ایران و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. روسیه رو در این تحولات شما در کجای این معادلات میبینید؟
روسیه تا اونجایی که بتونه میانجیگری کنه، که خودنمایی کنه، بگه منم کاره ایم، منم قدرتی دارم، نفوذی دارم، بله در صحنه میاد. آقای پوتین دوست داره بگه چهره جهانیه، ولی تا اونجایی نمیرن که ایرانی که من میگم، ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه، اینا رو بخوان از قدرت کمک کنن، یه بازی انجام بدن که اینا از قدرت بیفتن، ایران به سمت غرب بره، که طبیعت کشور ایران امروز از نظر کجا میتونه سرمایه بیاره، کجا میتونه تکنولوژی بیاره، خب اون از غرب میاد. اگه از روسیه که میخواست بیاد که تالا اومده بود، نه اونا پولشو دارن نه تکنولوژیشو دارن. یعنی میخوام بگم روسا نمی، یه کاری نخواهند کرد که تغییرات اساسی در روابط ایران با غربی است، چون ایرانی که افتاده اونجا و دستش دراز به سمت روسیه برای کمک، این خوبه برای روسیه. ایرانی که قدرتش بره بالا و احتیاج آنچنانی به آقای پوتین نداشته باشه، خب این از نظر دیدگاه روسا به نفعشون نیست و برای همین میگم یه بازی تاکتیکی دارن میکنن، ولی از نظر استراتژی از سیاست کلشونه که ایران ضعیف، ایرانی که مثلا به روسیه نگاه میکنه برای کمک براشون خوبه. حالا باید دید که اینا میتونن ایرانو ضعیف نگه دارن یا کمک کنن ایران ضعیف نگه دارن یا نمیتونن، چون مردم ایران به قول خودشون میگه الان دارن قیام میکنن. واقعا این قتل عامی که شده نشون میده که بخوان نخوان جمهوری اسلامی باید قبول کنه که ایران داره تغییر میکنه، کدوم سمت میره اونو تاریخ باید نشان داد.
گفتگویی بود با آلکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، درباره نقش کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به عدم انجام حمله به ایران. اما در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به حکومت ایران برای مقابله با تظاهر کنندگان مخالف حکومت منتشر شده است. در این گزارش ها گروه های شبه نظامی عراقی به لحاظ تعداد در سطر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان ایرانی قرار دارند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
گزارش های متعددی از مشارکت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض هایی که 7 دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایه‌گذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراضات در ایران، ابو حسین حمیدابی دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تاکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا می گوید:
و سمعت آنی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌هایی از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی، ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، به رادیو فردا میگوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق می گیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
دولت عراقی متورطه به هذه الجرائم.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها درباره این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه‌هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید:
این یک عملیات سری بود. گمان می‌کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می‌توانند از چشم‌ها پنهان بمانند و گزارش‌ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش‌ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض‌های ایران منتشر شده، طی سال‌های گذشته در سرکوب اعتراض‌های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض‌های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش‌های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض‌ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره می‌گوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراضها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی و همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روز شنبه 27 دی با تایید کشته شدن چند هزار نفر در اعتراضات جاری ایران، رئیس جمهور آمریکا را مسئول این اعتراضات دانست و اعلام کرد که دونالد ترامپ به گفته او آشکارا فنتگران را تشویق کرده است. او در یک سخنرانی عمومی همچنین مدعی شد که ملت ایران کمر فتنه را شکسته است. علی خامنه ای همچنین گفت که بنا ندارد کشور را به سوی جنگ ببرد، اما به گفته او مجرمان داخلی را هم رها نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده در ایران را فتنه آمریکایی توصیف کرد. در همین زمینه همکارم محمد زرقومی با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس گفتگو کرده و ارزیابی او را از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پرسیده.
جمهوری اسلامی الان روز به روز تحلیل میکنه و دچار فلج تحلیلی و تصمیم گیری است. بعیده که یک برنامه ریزی دراز مدت داشته باشند، ولی به هر حال علی خامنه ای امروز به هر حال از مخفیگاهش با این فرض که فعلا براش خطر جانی نداره بیرون آمد که اولا دلداری بده و تقویت بکنه روحیه نیروهای سرکوبگرش و پایگاه اجتماعیش رو، که خب اونها هم به تدریج وقتی گرد و غبار به خوابه با این تصاویر و ویدیوهای انبوه کشتار مواجه بشن، اونا متزلزل میشن. علی خامنه‌ای اومد به اونا دست مریضات بگه، روحیه بده، و مهمتر از اون اومد یک روایت کثیف بسازه. جمهوری اسلامی هر موقع دست به کشتار میزنه یه روایت کثیف فراش میسازه، اما این بار این روایت کثیف سخت ساختنش. اعدامای 67 نیست که پشت دیوارهای بلند زندانها در سراسر ایران اتفاق افتاده باشه و به جز ماموران خودشون کسی شاهدش نباشه. این وسط خیابان در برابر میلیونها چشم هزاران ویدئوی ضبط شده اتفاق افتاده. هزاران نفر رفتن جنازه بچه‌هاشون رو تحویل بگیرن، گفتن پول باید بدین، اگه پول سنگین خواستن نداشتن، گفتن باید بگیم بسیجیه یا نهایتاً بگین تروریستا اینا رو کشتن. جمهوری اسلامی خوب از این جنبه هم بد سابقه است. همه بازم بیاد داریم وقتی ندا آقا سلطان کف خیابان کشته شد، اینا روایت‌های مضحک کثیف و متضادی ساختن. یه بار گفتن مامورای انگلیسی کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن.
ولی خب آقای علیجانی، این واقعاً حالا صحبتایی که جمهوری اسلامی میکنه نظیرش خب در گذشته هم بوده، مثلا در جنبش سبز همه با مثلا اسم فتنه آشنا شدن، این بار هم آقای خامنه‌ای داره از فتنه صحبت میکنه. کلا به نوعی میشه گفت که چقدر مخاطب داره و مخاطبش همون افرادی هستن که آیا مثلا در راهپیمایی حکومتی که بعد از این اعتراض ها صورت گرفت شرکت میکنن، یا به نوعی میخواد پیامی رو هم به بیرون منتقل کنه.
ببینید، متاسفانه حالا پایگاه اجتماعیش هم شاید باور نکنن، چون بگن اینا فتنه آمریکایی بوده. دیدیم دیگه، خب بالاخره اینا جلو انظار عمومی بوده. روز دهم اینا در همه کانال‌های ولایی امنیتی آیه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه رو منتشر کردن، یعنی اینقدر بکشید تا فتنه تموم بشه. این دستور کشتار از طرف علی خامنه‌ای اومده. علی خامنه‌ای تو همین ویدیوش میگه یه عده لیدر بودن، اونا یه عده نوجوان تحریک شده بودن، بعد میگه اینها چند هزار نفر را به قتل رساندن. حالا عراقچی پریروزو میگفت چند صد نفر، حالا علی خامنه‌ای میگه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوندن. خب معلومه که این تو شرایط کسی این رو نمیپذیره، و این که بگه این فتنه آمریکایی بوده، کمر فتنه رو شکستیم، بعد همونجوری که معنای مستضعفم تغییر داد، اومد معنای 22 بهمن هم که روز سرنگونی یه حکومت استبدادی بود و گفتیم 22 دی مثل 22 بهمن، یعنی روزی که قتل عام کردن مردم رو میگن روز شبیه 22 بهمنه. ببینید این توجیهات موقعی بازم بیاد داریم، تو قتل‌های زنجیری گفتن دارش و پروانه فروه رو دوستای خودشون کشتن، بعدم که پذیرفتن کار از اطلاعات بوده گفتن این کار نفوذی‌های خارجی‌ها بوده. حالا علی خامنه‌ای اینجا ببینید این عدد 800 تا اعدام رو من قبل از اینکه آقای ترامپ بگه در یه ویدئویی که پسر آقای امجد، آیت الله امجد، محمد امجد منتشر کرده و با کمال تأسف از قول پدرش نقل میکنه که تبریک میگه این سرکوب ها رو و اینها، اون 800 تا حکم اعدام رو اونجا هم میگن. یعنی این 800 حکم اعدام چیزی نیست که از خارج در اومده باشه، از داخل به خارج رفته، و خود این ویدئو نشون میده حالا به هر نیتی که ایشون اینو منتشر کرده که نیروهای سرکوب دچار تردید و تزلزلن، که یک روحانی بلندپایه ناراضی و حتی در خارج از کشور داره زندگی میکنه رو نیاز پیدا کردن که از قول اون بیان به اصطلاح اطمینان قلبی بدن به اون ماموران سرکوبگرشون که دستون درد نکنه، مبارک باشه براتون، که واقعا تلخ و تأسف‌باره. ولی این روایت ها و این مسئله پاسخگوی شرایط نیست. ببین خامنه‌ای
بیشتر میخواد پاسخ اینم، من از این بپرسم، شما فکر میکنید این الان پاسخیه برای آقای ترامپ که گفته بود که جلوی اعدام ها رو به هر حال گرفته با اقدام هایی که انجام داده، یا نه؟ چون آقای عراقچی یه جایی در مورد صحبت های آقای خامنه‌ای هم که به نوعی یک به دو میکنه با آقای ترامپ گفته بود که اینها بیشتر رتوریک یا حالا خطاب است، یا بگیم مثلا رجزخانیه.
ببین آقای خامنه‌ای به گمان من الان خیلی نمیخواست جواب آقای ترامپو بده، بلکه به حرفای آقای ترامپ استناد میکرد، چون ترامپ خب بالاخره این آخر سرکوبه جنبش خیزش اعتراضی اخیر اومد گفت من حمایت میکنم و مثلا اعدام کنید عکس‌العمل نشون میدم، نه در اولش. ولی خامنه‌ای با این نقل قولا سعی کرد که اون روایتش رو بسازه. درسته به حال خط نشانه هم برای آقای ترامپ کشید، ولی این بیشتر برای مصرف داخلی داشت. ولی خامنه‌ای متوجه خطیر بودن اوضاع هست، از تعبیر ما در یک شرایط مهم بین المللی و داخلی به سر میبریم این تعبیر رو به کار برد و یا گفت ما کشور رو نمیخوام به طرف جنگ ببریم. یعنی این نشون میده که بالاخره تو سیاست خارجی الان نمیخواد تحریک کننده باشه، بلکه میخواد به هر حال جا خالی بده. و علی خامنه‌ای بازم اشاره بکنم به یک بخش مهمتری از حرفش که تای حرفش میاد، میگه وضع اقتصادی مردم حقیقتا سخت، مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب علی خامنه‌ای میدونه خودش که این معترضین با پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی استارتش زده شد، ولی به جای اینکه خودش رو مسئول بدونه، یعنی کسی که مسئولیت اصلی رو داره در وضع اقتصادی، انگار خودش هم اپوزیسیون کنار گود نشسته و با کمال بی‌شرمی میگه مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب این در حال اینها یه چیزی نیست که بشه در افکار عمومی پنهانش کرد.
از طرف دیگه شما گفتید که در برابر آقای ترامپ خط و نشان کشید، اما به نظرتون نمیاد که خیلی موضع آقای خامنه ای این بار در برابر آقای ترامپ ضعیف‌تر بود نسبت به موضعی که حتی در گذشته داشت؟
بله بله، ایشون مثلا احاله داد به وزارت امور خارجه که باید مثلا دیپلماسی کشور این را دنبال کند، مثلا یعنی تیر هوایی زد. ولی به نظر من انگیزه اصلیش ساختن این روایت کثیف بود و انگیزه اصلیش دلداری و روحیه دادن به لشکر ورشکسته و آدم کوشش بود. اینا وقتی که کم آوردن و مردم مثل سیل جوشیدن. مثل
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما در پی تحولات اخیر بازار طلا در ایران با رکوردی کم سابقه روبرو شده، به طوری که بنابر اعلام رئیس اتحادیه طلا حجم فروش این کالا به حدود 10% کاهش یافته است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار در گفتگو با معصومه طارخائنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، از او درباره این وضعیت پرسیده.
موضوع بسته شدن حساب‌های بانکی نه لزوماً سمت طلا، اصناف مختلف در دورهای مختلف اتفاق میافته. منتها مسئله ای که از بازار طلا چرا مهمتره و چرا خبرش برای کل اقتصاد اهمیت بیشتری داره، این که این بازار جزء نقد شونده ترین بازارهای مالی کشور هست. در کنارش خب با توجه به شرایط تورمی که ایران باش روبرو هست، جدا از موضوع این که یک بازاری که میتونه نقش کالای مصرفی داشته باشه، در ایران کارکرد سپر تورمی و یک کالای سرمایه‌گذاری پیدا کرده. وقتی که شما میای حساب اصناف رو میبندی بدون هیچ گونه اطلاع قبلی، اصنافی که تماماً رجیستر هستن، شفافن، پرونده مالیاتی دارن، پرونده سنف دارن، شما به یک بار حساب نقریب 1000 تا فعال این سنف رو به بهانه نظارت و مشکوک بودن حسابها برای پولشویی میبندی، یک شوک بزرگ به بازار میدی. و در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانی ها و ریسک های متعددی روبرو هست، وارد کردن همچین ریسک های مدیریتی از جنس دولتی خودش میتونه تنش ها رو چند برابر بکنه. شما میای یک ماه حساب افراد بزرگ اون سنف رو میبندی بدون اینکه توضیحی بدی و بدون اینکه ددلاینی اعلام کنی که خب این حسابا کی باز میشه، چه اتفاقی میفته؟ معاملات کاملا راکت میشه. وقتی رئیس اتحادیه میاد صحبت از 10% فعال بودن این صرف میکنه، یعنی عملا این صرف مرده، معاملاتی توش وجود نداره، بحران و فاجعه توش داره اتفاق میفته. و در کنارش خب چه سیگنالی داره به بازار میده؟ مردم عادی که میخوان بیان از طلا به عنوان یک سپر تورمی استفاده بکنن، متوجه میشن که این صرف هم خودش رو حواست، میگه من از کجا معلوم امروز خرید کنم فردا حسابای منو نبندن، یا اینکه من هر لحظه بخوام امکان خرید و فروش رو تو این بازار دیگه ندارم. نتیجه چی میشه؟ معاملات غیر رسمی، دو نرخی بودن، بازار غیر رسمی فعالتر میشه. در کنارش این پولی که وجود داره، این نقدینگی که تو جامعه وجود داره، میخواد به سمت طلا بره، حرکت میکنه به سمت بازارهای موازیترش، میگه این بازار فعلا به نظر میاد خیلی ثبات نداره، برم به سمت ارز، برم به سمت بازارهای جانشین که فعلا مثلا ملک نمیتونه بازار جانشینی باشه چون رکوده. از اون طرف میاد اگر که این اتفاق بیفته، تازه اتفاق خوبه است، میاد جذب صندوق‌های طلای بورس میشه. جنبندی این هست که شرایط فعلی اقتصاد ایران به اندازه کافی متلاطم هست و با ریسک‌های عجیب و غریب سیستماتیک روبرو هست. حالا این ریسک‌هایی که دولت هم بعضن داره به این بازار وارد میکنه هر از گاهی، این خودش یک شوک مضاعفه و در نهایت باعث میشه که سرمایه در گردش و اون کاهش گردش پول در اقتصاد خیلی زیادتر از قبل اتفاق بیفته و به نوعی میشه گفت معاملات این بازار قفل بشه و بسیاری از مردم جا میمونن از تحولات جهانی طلا. یعنی طلا تو این چند وقت به شدت تونسته کفسازی خوبی بکنه، تارگت داره 4600 رو هم رد میکنه، ولی مردم تو ایران صرف نظر از موضوعات سیاسی که ما الان تقریبا دو هفته است درگیرش هستیم، قطعتر از اون هم قفلن، نمیتونن هم پای تحولات جهانی بیان و مدیریت داراییشون انجام بدن.
خانم طاهرخانی، در شرایط فعلی چرا دولت حسابای بانکی طلا فروشان رو مسدود کرده؟
ببینید، ریشه این قصه خیلی قدیمیه در اقتصاد ایران. شما اگر نگاهی بکنید به عملکرد بانک مرکزی، هر زمان که ما با شوک‌های ارزی یا شوک‌ها در بازار طلا روبرو بودیم، اومده و به صورت ضربتی به اسم نظارت، به عنوان فعالیت‌های نظارتی و امنیتی اومده و یه سری رفتارهای هیجانی و یه سری شوک‌های هیجانی به بازار داده. از جمله بستن حساب افراد، اعدام کردن یه سری افراد به اسم سلطان سکه، سلطان ارز و انواع سلطان‌های دیگه. که در نهایت هم دیدیم بعد از این اتفاقا هیچ تغییر مثبت و هیچ کاهش قیمتی هم اتفاق نیفتاده. این کارها رو داره بانک مرکزی به اسم نظارت انجام میده. ولی سوال بزرگ اینه، نظارت مگر کار دفعتی و پروژه‌ای؟ نظارت یک فرایند مستمره. اگر شما ناظر این بازاری داری، بابت نظارتت از افرادی که عضو اون بازارن داری مالیات میگیری، کارمزد میگیری، پس این نظارت باید مستمر باشه که بتونه یک معاملات شفاف، کارا و از اون بر عادلانه بر همه اتفاق بیفته. ولی وقتی که دولت میاد این کار انجام میده، خب کاملا مشخصه که این رفتارها کاملا جنس سیاسی داره، رفتارهای از جنس پوپولیستی، رفتارهای از جنس مرکتهای جدی یک رگلاتور که اسمش دولت اون بالا نیست. ضمن این که بازارهای ما به اندازه کافی اهرمی به اسم قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت رو دارن به انواع مختلف، بنابراین این رفتار هم در کنار رفتارهای دیگه وقتی میشینه صرفا یک سیگنال بزرگ میده، اون هم فروپاشی اعتماد عمومی و همینطور ریسک بالای این بازار هاست که قطعاً خروجی جز تورم و افزایش قیمت بیشتر و به ویژه در مورد اون کالایی که مشمول محدودیت میشه نداره.
شما از مردم صحبت کردین، با توجه به نقش سنتی طلا در اقتصاد خانوارهای ایرانی، اختلال در این بازار چه فشار مضاعفی بر زندگی روزمره و حالا امنیت مالی مردم وارد میکنه؟
ببینید، در یک اقتصاد تورمی و بی‌ثبات مثل اقتصاد ایران، طلا همواره نقش کالای از جنس سرمایه گذاری داره و اصلا سپر تورمیه. یعنی تمام دارایی هایی که غیر ریالی هستن، بیسشون با دلار سنجیده میشه و دلار محورن، اینها ارزشمند میشن و قیمت پیدا میکنن. طبیعتا در بازاری مثل بازار ایران که بازار پیشرفته ای به لحاظ مالی نیست، صرفا یک بازار کالا محور و سنتیه، طلا همیشه میتونه اون کارکرد هم مصرفیشو داشته باشه، هم کارکرد سرمایه گذاری رو. وقتی شما میای این بازار رو محدود میکنی، مردم رو و سرمایه گذار رو گیج میکنی، میگه خب داره چه اتفاقی میافته، نکنه من الان نخرم بعدا دیگه نتونم بخرم. میره به سمت معاملات دونرخی شدن، معاملات زیرزمینی یا بعضا قاچاقش. یعنی افراد این ذهنیت رو پیدا میکنن که من که میدونم این طلا به دردم میخوره، الان گیرم نمیاد، معاملات کنده، کسی فروشنده نیست، من به هر قیمتی شده میرم میخرم. و چه بسا تو این شرایط احتمال چنرخی شدن، احتمال حتی کالاهای تقلبی و بعضا خود این حرکت یک تقاضای کاذبی ایجاد میکنه که چون طرف عرضه نمیتونه بهش جواب بده، خروجیش افزایش نرخ دوباره برای همون مردمیه که میخوان خودشون رو در مقابل افزایش نرخ‌ها بیمه بکنن با خرید طلا.
فکر میکنین اگر این وضعیت ادامه دار باشه، چه پیامدهایی برای قیمت طلا و سکه حالا در کوتاه مدت و میان مدت قابل پیشبینیه؟
طلا یک کالاییه که به صورت جهانی نرخ گذاری میشه و بازار ایران هم متاثر ازش هست. ضمن اینکه ما در داخل ایران یه سری موارد رو داریم که اصطلاحاً اهرمن برای طلا، اهرم به سمت متاسفانه همیشه بالا هستن، مثل نرخ دلار و همین تصمیم گیری های دولت. وقتی که شما میای بازاری رو میبندی از جنس دستوری، از جنس اینکه کاملا در شرایط ناپایداری و در یک شرایط تاریک نگهش میداری، چه اتفاقی میفته در کوتاه مدت؟ طبیعتاً کمبود عرضه، افزایش افزایش ریسک نااطمینانی و تعطیلی معاملات تماما ختم میشه به یک موضوع به اسم افزایش قیمت اون کالا تو اون بازار. و این کمیابی و بعضا نایابی باعث میشه که یک جو هیجانی در بین سرمایه‌گذارا شکل بگیره و این جو هیجانی قطع یقین به ضرر باز خود اون کسایی هست که مصرف کننده و یا به عنوان سرمایه‌گذار اون کالا به حساب میاد. توی میان مدت هم قطعا باز همین اتفاقات میتونه بیفته، ضمن اینکه اگر سرمایه‌گذارا مطمئن بشن که قرار نیست به این زودی اتفاق خوبه تو این بازار بیفته یا تعیین تکلیف بشه، حتما موضوع قاچاق هم تو این بازار خیلی پررنگ‌تر میشه و فاصله نرخ‌های رسمی و غیر رسمی هم زیاد میشه، چیزی که اقتصاد ایران همیشه باهاش درگیره دو نرخ و چند نرخ بودنه. وقتی شما از مجاری رسمی نتونی اون کالایی که می‌خوای تهیه کنی، حتما میری سراغ بازارهای زیرزمینی و بازارهای قاچاق و اونجا هم نه به لحاظ کیفیت تضمینی وجود داره و نه لزوما به لحاظ قیمت. و قطعاً کاری که دولت در وهله اول باید برای این بازار انجام بده، حتما شفاف کردن این محدودیت‌هایی که ایجاد کرده. از طرف دیگه برای افرادی که درگیر بودن، یعنی زینف این قصه بودن، مثلا اون حدود 1000 تا حسابی که بسته شده، خب این افراد یک ماه الان حسابشون قفله، هیچ معاملاتی انجام ندادن، ضمن اینکه هزینه هاشون سر جاشونه و بعضا باید مالیات های مرتبطه هم پرداخت بکنن. خب میتونه اینجا بهشون یه تنفس مالیاتی یا یه بعضا نلزومن حالا بگیم تخفیف، ولی یه تنفسی استمهال مالیاتی در نظر بگیره و بعدم تا نهایت بیا تکلیف همه رو تو این بازار روشن کنه. چه کسی که جنسش به عنوان طرف عرضه کننده بزرگ به اسم حالا طلا فروشه، چه به عنوان خریدار و سرمایه گذار خورده که به اسم مردمه، بیاد برای همه شفاف بکنه که من تو این بازار استراتژیم چیه، برنامه‌ام چیه.
معصوم طاهرخانی اقتصاددان در لندن بود. اما سرکوبگری جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات اخیر در ایران به لحاظ فراگیری، اگر نگوییم بی سابقه، در دهه های گذشته کم سابقه بوده است. در همین زمینه همکارم مرتاد میردامادی با علی کشگر تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا این دور از اعتراضات به این شکل سرکوب شد. علی کشگر:
جمهوری اسلامی که خب سابقه داره، همیشه در هر کدوم از جنبش ها هزاران نفر رو کشته، هزاران نفر رو دستگیر کرده، بعدش هم اعدام کرده، یعنی یه امر تازه‌ای به نظر من. اما این بار شدت خشونت خیلی بیشتر. نکته‌ای که من دارم اینه که ما ایرانی‌ها آیا میتونیم از راه مبارزه خشونت‌آمیز و مسلحانه برای رژیم پیروز بشیم؟ جواب من فورا اینه که نه، ما در داخل ایران دست خالی هستیم و مبارزمون مسالمت‌آمیزه. و خب اگر مبارزمون مسالمت‌آمیزه، اگه هم یادمون باشه تو مبارزات قبلی رژیم سعی میکرد یا جایی را آتیش بزنه، یه خشونتی بکنه، بندازه گردن معترضان. این بار متاسفانه این جنبش یه رهبری با درایت و با تجربه نداشت، البته هیچ بار تا حالا نداشته. بنابراین تو خیلی از این رسانه ها وقتی که پاسگاهی آتیش میگرفت، یا مثلا در لرستان داره اولین بار من شنیدم به یه پاسگاهی حمله کرده بودن معترضان، خیلی تشویق کردن و از خارج همه بهشون گفتن ادامه بدین. من اون موقع اتفاقا به یک دوست لر گفتم این یک فاجعه است، برای که رژیم از خدا میخواد که خشونت بشه و بعد اون بهانه پیدا کنه برای خشونت هرچه بیشتر. ما پیروز میشیم بر رژیم در صورتی که مبارزه کاملا مسالمت آمیز باشه و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم نیروهای سرکوب رو به سمت خودمون بکشیم. ولی وقتی که مبارزه به خشونت کشیده بشه، نیروهای سرکوب قطعا منسجمتر به نفع رژیم عمل میکنن. این یک قاعده عمومی جهانیه. ما پیروز میشیم با مبارزه مسالمت‌آمیز که شامل اعتصابات و نافرمانی های مدنی و تظاهرات عظیم مردمی است. و واقعا شما نگاه کنید که چقدر رسانه ها و کسانی که مدعی رهبری این جنبش بودن توجه به ماهیت عمیقا مسالمت‌آمیز جنبش مردم که از آغاز خیلی خوب آغاز شد نکردن، بلکه حتی افتادن در دام رژیم و خشونت رو تشویق کردن. یک طرف قضیه هم آقای ترامپ میگفت شما ادامه بدین، ما الان میرسیم. خب اینم بهش توجه بکنیم که همه اینا تا جوانان کم تجربه رو وادار میکرد که خب ادامه بدن، رفتن، کشته شدن، جان باختن مثل همیشه و واقعا عمیقا به خانواده جان باختگان تسلیت عرض میکنم و معتقدم که ماهیتا مبارزه همون جوانانی که همشون در راه آزادی کشته شدن ماهیتاً مسالمت آمیز.
من حرف شما رو کاملا متوجه میشم، دقیقاً میفهمم که شما از چی دارید صحبت میکنید، اما آیا شما چنین ظرفیتی رو در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی میبینید که به نوعی حالا به اصطلاح خودشون ترک فعل بکنند و فرمان سرکوبگری رو نادیده بگیرند؟
در کتاب ویکتور هوگو تو بینوایان، این جاول یه پلیس خیلی بی شرم و بی حیا و جنایتکاری بود که خودشو انداخت توی سن و گفت آهای من یه همچه آدمی بودم، خودشو کشت. انسان قابل تغییر هست. من نمیگم همه نیروهای امنیتی، سران نیروهای امنیتی، فرماندهان، پاسداران، اونا که منافع اقتصادی عظیم دارن، اونا که سالهاست دستشون به خون مردم ایران آلوده است، تو نمیگم. وقتی عرض میکنم بدنه نیروهای مسلح، یعنی همین سربازان و یا درجه دارانی تو این نیروها که اتفاقا امتیازات مهمی ندارن و حقوق زیادی ندارن و تو غارت اقتصادی هم اونجوری شریک نیستن، اینا خیلی وقتا حاضر نیستن اگر درست برخورد بشه همسایه های خودشون، فامیلای خودشون، همشهری خودشون رو بکشن. و ما دیدیم هم اتفاقا که در آغاز هم در مشهد و هم یه مورد در تهران تلویزیون هم نشون دادن که مردم میگفتن نیروی انتظامی حمایت حمایت، وقتی که اینو میگفتن دست تکون میدادن برای اون نیروها، اونا هم دست تکون میدادن و رژیم از خدا میخواست که به خشونت کشیده بشه. ولی خب قبول دارم که بسیار سخت این نیرو رو بخشیش رو با مردم همراه کرد، ولی به نظر من غیر ممکن نیست. اما یه نکته که هست اینه که وقتی مبارزه مسالمت آمیز باشه، اولا ادامه پیدا کنه به شکل مسالمت آمیز، وسعتش خیلی بیشتر میشه، برای که به محض که به خشونت و آتش زدن و اینا کشیده بشه، خیلی خودشونو کنار میکشن. این تجربه همه جنبش‌هایی که به پیروزی رسیدن در همه جهان، چه کشورهای آمریکای لاتین، چه اروپای شرقی، چه آفریقای جنوبی. بنابراین نمیشه گفت نه ما مسالمت آمیز میخوایم برخورد کنیم. اینا اول خودمون بگیم اگر میتونیم مسلحانه برخورد کنیم، تعریف کنیم، من یکیش میگم که خیلی هم خوبه، ولی نمیتونیم و چون نمیتونیم باید نشون بدیم که ما ماهیتاً مبارزمون مسلحانه. ببینید اگر که اعتصاب بکنن سراسری مردم، چجوری میشه به راحتی اینجوری کشت؟ اگر که نافرمانی های مدنی شروع بشه، چگونه میشه مردم رو اینجوری کشت؟ بنابراین توجیه کشتار برای رژیم دشوارتر میشه و فقط هم نیروهای مسلح نیستن، خود بدنه رژیم هم برایشون مسئله میشه که خب این مردم که دست خالی هن و شعارشون هم که مسالمت آمیز بود و رفتن اعتصاب کردن و نافرمانی و اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و شعارشون هم خواسته هاشون بود و آزادی بود و امثال هم، چرا اینجوری کشتی؟ ولی الان سختره برای اون بدنه، یعنی توجیه نمیشن، مردد نمیشن، متزلزل نمیشن، مصممتر میشن در کشتار. من را سوالم واقعا از کسانی که میگفتن شما ادامه بدین، ببین بگیرین، هر جا تونستین بگیرین، الان نیروها از خارج میرسن، منم سوالم اینه پاسخ اینا چیه؟
برگردیم به سیاست سرکوبگری. میخواستم این پرسش رو با شما در میون بذارم که شما فکر میکنید این سیاست تنها معطوف به برخورد با مخالفان و معترضانه، یا با توجه به این گستردگی که داره یه جور زمینه سازی برای تحولات درون حکومت هم هست، مثلا نبرد قدرت، مثل سهمخواهی جناحای داخلی، یا حتی شاید مسئله جانشینی؟
همه اینا هست. خامنه‌ای و ایادی نزدیک اون به این نتیجه رسیدن که هر گونه شکاف کوچک در رژیم بین سران رژیم میتونه خطرناک باشه برای اونا، برای که خب وقتی شکاف باشه از پایین مردم متوجه میشن و حرکت میکنن. بنابراین تو همین موردم اگر توجه کرده باشین، دیدین که اوایلش رئیس جمهور میگفتش که بله حتی مردم اگر اعتراضشون یه مقداری خشنم باشه، یه جوری میگفتش که ما باید گوش کنیم، ما مقصریم فلان اینا، بعد حالیش کردن که اینجوری نیست. به نظر من خامنه‌ای و ایادیش تصمیم گرفتن یا باید مثل کره شمالی عمل کنن، یا توی ایرانی که اینقدر مردم روشنن، اینقدر مسئله آزادی، خب در تمام آسیا مسئله آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی به اندازه ایران که سابقا وجود نداره، 150 سال مردم ایران برای آزادی مبارزه میکنن، برای دموکراسی مبارزه میکنن، برای یه دوره هم دموکراسی داشتن. بنابراین این مردم خیلی بایستی اگر قرار باشه این رژیم همچنان بمونه، باید قدرت سرکوبش هرچی بیشتر و انسجامش در بالا هرچی بیشتر باشه، و بنابراین در درجه اول برای اینه. و مسئله جانشینی هم هست و فردا اگر خامنه ای از بیرون بزنن کشته بشه یا خودش بمیره، دعواهای جنایی به وجود میاد. باید همین الان تعیین تکلیف کنن. و بنابراین من کاملا با صحبت شما موافقم که تمام این شدت عملها برای زهر چشم گرفتن از هر گونه مخالفت با اراده ولایت فقیه و ایادی نزدیک او هم هست و طبعا میخوان زمینه سازی بکنن برای بعد از خامنه ای که بتونه به حساب انتقال قدرت بین خامنه ای و جانشینش آسون تر صورت بگیره.
و اینکه این سرکوبگری به هر حال هر فایده‌ای که برای حکومت داشته باشه برای بحران‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی که با اون مواجهه راه حل نخواهد بود. می‌خواستم از شما بپرسم که مردم ایران از پس این رویدادها با چه جور جمهوری اسلامی باید سر کنن؟ تغییرات در درون حکومت به نظر شما به کدوم سمت و سو میره؟
تغییرات در درون حکومت به سمت کره شمالی شدن و هر چه بی‌رحم‌تر شدن و هر چه محدودتر کردن دار و دسته قدرت و هر کسی که مردد و متزلزل و مشکوک باشه از نظر خودشون به بیرون از چرخه قدرت برن. این یک طرفه. ولی در شرایط کنونی جهانی برای کشور ایران این رژیم رفتنیه. برای که هر چقدر که باسم دست به جنایت بزنه، رژیم الان نگاه کنین همین الان خیلی ضعیف‌تر شده، منزوی‌تر شده و این موجه اعتراضی در ایران با تمام این کشتارا تموم شدنی نیست. بنابراین من فکر میکنم که امید و نباید از دست داد. ما در این خون و همه کشتگانمون، هممون در این داغدار بودن یک ملت، باید امید رو ببینیم و شعله های این مبارزه واقعا زیر خاکستر میره ولی هرگز خاموش نشده. و من اینه که میگم واقعا شعار نیست. به نظر من جمهوری اسلامی به زودی سقوط میکنه به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات آب، مشکلات مختلفی که وجود داره و در ضمن هر کاری هم رژیم بکنه اون انسجامی که میخواد نمیتونه به دست بیاره و نیاورده. اینه که من شخصا معتقدم آره رژیم به سمت چیزی که عرض کردم میره، ولی آیا راهی پیدا میکنه برای موندگاریش؟ من فکر نمی‌کنم.
گفتگویی بود با علی کشگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما میخائیل الیا کمال، خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه است که در تل آویو از پدر و مادری ایرانی زاده شده است. همکارم پانیدا با میخائیل الیا در مورد ارتباطش با جامعه ایرانی و اتفاقات اخیر ایران گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران، شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخائیل جان؟
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردین. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم. اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده‌ام مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه. جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش. شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقاً دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل می‌کنی.
تا حدودی این رو توی موسیقیت هم میشه شنید. اما اخباری که از ایران میاد شخصاً چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخباری رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرهای ایران رو میبینم دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن، چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
این که صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه ها هم چندان به ایران نمی پرداختن. تنها چیزی که می دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره، میخواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمیتونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد، و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم، اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن، مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه. این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. اینم بگم، در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعا هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می‌شدن. دقیقاً به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمیکنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. میدونی مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعیه. همه ما از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور میبینی؟
من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو میبینم، یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس میکنم که کامل شدم. من مدتها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمیدادم، اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهامم رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ پس آینده ای که میبینم همینه. این چیزی که با تمام وجود آرزوش دارم.
آیا پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما نامرئی نیستین. شما در تاریکی نیستین. ما هر روز و شب شما رو دنبال میکنیم. با کنار شما هستیم. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً لطفاً دووم بیارین. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد.
گفتگویی بود با میخال الیا کمال، هنرمند اسرائیلی در ترکیه. این گفتگو رو همکارم پانیده انجام داده بود. با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا ثانیه‌های دیگر با یک بخش خبری تازه خواهید بود.